مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه سوم، تقویت و ترسیل دینداری. مسجد امام حسین، ماه مبارک رمضان.
40 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما نمیخوایم به هر قیمتی که شده و با هر انگیزه‌ای که شده کار خوب انجام بدیم. ما نمیخوایم به هر انگیزه‌ای که شده رفتار درست انجام بدیم. ما علل قاعده نباید بخوایم به هر انگیزه‌ای که شده فعالیت برای رسیدن به منافع خودمون انجام بدیم. این که با چه انگیزه ای میخواییم این فعالیت ها رو انجام بدیم تا به منافعمون برسیم، تا آدم خوبی جلوه کنیم، تا آدم خوبی بشیم، این خیلی اهمیت داره. انگیزه ها آدم رو بعضی وقتا پیر میکنن، انگیزه ها بعضی وقتا آدم رو نابود میکنن و متاسفانه پدر مادرها خیلی از اوقات از بچه هاشون انگیزه نمیخوان، رفتار میخوان. میگن بدم بمیرو بدم، به هر صورتی که میخوای بدمی فقط بدم، تو درس بخون. حالا به هر انگیزهی میخوای افه بیای پیش به سرخالت، میخوای درس بخونی برای اینکه مأمور شهرداری نشی، میخوای درس بخونی برای اینکه نمیدونم همسر خوب پول خوب گیرت بیاد، فعلا تو درس بخون آبرو ما رو حفظ بکن. این بیدین تربیت کردن بچه است. بعدن این پدر مادر نباید بیان گله بکنن بگن که چرا بچه ما از نظر معنوی اونجوری که باید شاید نیست، حتی داره نماز رو ترک میکنه. شما یه عمر 14 ساله این بچه رو نمد مالی کردی بیدین بشه، بعد حالا ازش انتظار داری از اولیاء خدا هم باشه. انگیزه خیلی مهمه. به چه انگیزه ای میخواد بچه درس بخونه؟ شما خودتون به چه انگیزه ای دارید کار میکنید؟ به چه انگیزه ای ازدواج میکنید؟ به چه انگیزه ای به بچه تون میرسید؟ بودن یک انگیزه درست انسان رو جوان و شاداب نگه میداره. بودن یک انگیزه درست روح انسان رو همیشه پرنشاط و سرحال نگه می‌داره. بودن یک انگیزه درست بصیرت انسان رو می‌تونه زیاد کنه. بودن یک انگیزه درست قدرت انسان رو افزایش میده. آسیب پذیری انسان رو از ناملایمات کم می‌کنه. این انگیزه که فرمود انما الاعمال بالنیات چیز کمی نیست و ما نباید اون رو کم بشماریم. حالا ما در بحث خودمون در این روزهای قبل دنبال چی بودیم؟ یک، تقویت در دینداری، تقویت دیانتمون. دو، تسهیل در دینداری، راهایی که دینداری رو برای ما سهل بکنه. فعلا همون در بخش اول ما باقی موندیم و تقویت در دینداری که امیرالمؤمنین فرمود انک ترا له قوة فی دین، تو میبینی او قوت در دین داره. در همون بخش قوت در دین رو داریم برای همدیگه توصیف میکنیم و به هم توصیه میکنیم. قوت در دین دیروز عرض کردیم به چیه؟ یکی از معانی قوت در دینداری این استش که آدم انگیزه همه کاراش دین باشه. اگر به خاطر دین زلفتو شونه کردی، اگر به خاطر دین لباس خریدی، اگر به خاطر دین، کار سختی هم نیست. کار سخت اینیه که ما الان داریم. که نه به خاطر دین، پس به خاطر چی در زندگی میکنی؟ برای چی زندگی؟ به خاطر چی داری درس میخونی؟ به خاطر چی داری پول در میاری؟ به خاطر چی پول خرج میکنی؟ به خدا انسان بیچاره میشه بدون انگیزه دینی با هر انگیزه دیگه‌ای حتی کار خوب بکنه. کارهای عادی روزمره شو بدون انگیزه دین آدم انجام بده، آدم روحش متلاشی میشه. پیامبر گرامی اسلام به حضرت ابوذر فرمودن که حتی برای خوابیدن و خوردنت هم نیت کن و الا مانند بهائم و چارپایان خواهی شد. این نیت خیلی چیز عجیبیه، شما در نظر بگیرید این مسئله رو. وقت کلی این نیت هم همین میشه که به خاطر اینکه دستور دینمه. برای چی ورزش میکنی؟ دستور دینمه. خدا گفته تو هر چی برای سلامتی بدنت کار بکنی من برات ثواب مینویسم. سر سفره نشستی تونتون غذا نخور، دین دستور داده آروم غذا بخور. این چی میشه نفیزش؟ این رو باید ما قوی بکنیم در جان خودمون و در جامعه خودمون. روزهای قبل یه بررسی اجمالی کردیم تو جامعه ما دین قوی هست یا قوی نیست؟ بله؟ نیست. هست یا نیست؟ اما من میخوام اعتراف بگیرم نیست آقا، نیست. ایمان داریم ما، یه علایق دینی هم داریم، ولی دین قوی باشه تو جامعه اینجوری نیست. اگر دین قوی باشه بحثای روزهای قبل رو دوباره بر نمیگردیم بهش. در جامعه ما دین به شدت با قوت جاری نیست. خیلی چیزای دیگه جای دین گذاشتن برای اینکه خب چاره‌ای ندارن، از پلیس و قوه قضاییه و قانون اضافی استفاده میکنن چون چاره‌ای ندارن. ولی اگر در یه جامعه دین قوی باشه انقدر زندگی کردن آسون میشه. ما دردمون سر اینه که ما باید دین داریمون قوی باشه. مثلا بگذارید من از این خیال پردازی ها بکنم، شما زیاد سخت نگیرید. بگن که آقا این وسط شهر دود ماشین و اینا زیاد میشه، ترافیک زیاد میشه، شهر بند میاد، دیگه شدیداً مکروهه کسی ضرورت نداشته باشه ماشینش رو بیاره بیرون. بنده به شما عرض میکنم دین اگه تو جامعه قوی باشه بهتر از این طرح ترافیک این روش جواب میده. حالا ممکن دو سه نفرم بیدینی بکنن، ولی طرف میگه آقا خدا هم من ناراحت بشه که چی آخه نمیبرم ماشینم. اونی که میتونه نبره میگه من نمیبرم. ما دنبال این هستیم. الان ما داریم زندگی غلط میکنیم. دین قوی بشه در جامعه مبنای انگیزه های ما قرار خواهد گرفت. این یکی از معانی دینه. من در این زمینه یک روایتی از امیر المؤمنین علی علیه السلام برای شما بخونم. وقت روایتی که ائمه هدا علیه السلام میفرمایند امیر المؤمنین تو سخنرانیهاش اکثرا این حرفو میزد. آخه چقدر دیگر آدم حال میاد وقتی یه سخنی از حضرت امیر علیه السلام میشنوه که میشنوه حضرت اکثرا اینو میگفتن، اکثرا به مردم این مطلب رو تو سخنرانیهاشون بیان میکردن. خیلی خوبه دیگه، چی میخواد آدم از این که بفهمه؟ جدا از این که چه حرفی درسته، اهمیتش هم چقدر بالاست، میزان اهمیتش رو هم بفهمه. یا ایها الناس دینکم دینکم، مردم دینتون، یعنی دینتون رو بپای، سراغ دینتون برید، دینتون رو محکم بگیرید، حواستون به دینتون باشه، برای دینتون ارزش قائل بشید، به دینتون اهمیت بدید، دینتون. و توضیح میده، میفرماید فان السیئه فیه خیر من الحسنه فی غیره، لا اله الا الله. گناه کردن توی یک فضای دینی در وضعیتی که به دین اهمیت میدی، گاهی گناه انجام بدی، این گناهه بهتر از کار خوب انجام دادن در یک فضای بیدینیه. یه بار دیگه بگم، مثل اینکه موضوع خیلی حساس شد. آقا تو دین تو محکم بگیر، دیندار باش، دین تو جامعت جا بیفته، گناه‌های یه جامعه دینی بهتر از کارای خوب یه جامعه بیدینه. ای خدا اینو کاش خیلی ها می فهمیدن. حالا من برای توضیح میدم، ببین کار چقدر ظریف میشه دفعه. نه در یک جامعه، در یک انسان. ما که اینجا از کسی دعوا نکردیم بیاد معصوم بشید، که ما تو این سه روزی هم چیزی درخواست کردیم، کسی هم ما هم چیزی شنیده. ما که نگفتیم بیاد همه اسمت پیدا کنیم، گناه نکنیم. من میشه آقا ما گناه نکنیم؟ من کسی به ما یه همچه حرفی زد. گفت قوی باش در دینداری خودت. حالا خطا و معصیت هم گاهی پیش میاد، ولی تو بنات بر این باشه که دیندار قوی باشی. دیندار قوی رو داریم معنا میکنیم خوب خوب، خورد خورد بریم جلو ببینیم چی میشه معناش. اگر شما دین داشته باشی، شما خودت به تنهایی گناه بکنی، گناه شما آدم دیندار بهتر است از کار خوب آدم بیدین. این سخن نه یک بار دوباره امیرالمؤمنین است، زیاد این رو می فرمودن. بذارید بقیه روایت رو بخونم بعد برگردم بگم چجوری، آخه چجوری میشه اینجوری بشه. میفرماید و سیعت فیه تغفر و الحسنت فیه لا تقبل. میفرماید گناه در دین، در فضای دینداری، در یه آدم متدین بخشیده میشه، ولی یه آدم بیدین کار خوب هم انجام میده، کار خوب ازش قبول نمیشه. نه قبول نمیشه یعنی به درد نمیخوره که قبول نمیشه، یعنی ثمر نداره که قبول نمیشه. بذریه که یه جایی بکاری که این رشد نمیکنه. چجوری کار خوب تو آدم بیدین به درد نمیخوره؟ کار خوب تو جامعه بیدین به درد نمیخوره؟ کار بد تو آدم دیندار عیبی نداره، خدا میبخشه، جبران میکنه، ولی کار خوب تو جامعه بیدین، تو جان یه آدم بیدین به درد نمیخوره، خدا هم قبول نمیکنه ازش. خدا قبول نمی کنه؟ نه یعنی خوبه ولی خدا قبول نمی کنه. که شما بگی خب خدا قبول نمی کنه، خوب که هست که بالاخره که نه، بابا دیگه اصلا خوب نیست. این خیلی پیچ داره. این پیچ هاشو اگه ما بتونیم درست بکنیم، ما 90% فیلم های صدا و سیما تغییر میکنه، 90% افکار مسئولین مملکتی ما تغییر میکنه. این اشتباه یک قانون دوزاری نیست. آدم های خوب میبینی میگن که این اروپایی ها درسته یه چیزایشون بده ولی یه چیزایشون هم خوبه. بعد میگم چیش خوبه؟ میگه ببین نظم خیابوناشون، مردمشون به هم راست میگن. شما هم شنیدید این حرفا میزنن؟ میگن مردمشون به هم راست میگن، اونجا دروغ نمیگن به هم دیگه. خب امیرالمومنین شنیدید چی گفت؟ فرمود که کار خوب تو جامعه بیدین به درد نمیخوره. شما حالا توضیح بده دیگه، جا بیفته. اگر اونها راست میگن، چرا این راست گفتنشون به درد نمیخوره؟ یک، برای اینکه راستگویی اونها مثل بذری، مثل نهالی که میوه بده، سایه بده، یه خاصیتی داشته باشه نیست. اینا راستگویی یه گوشه فرهنگ جامعهشون هست، ولی هزار تا بدبختی هزار گوشه دیگه جامعهشون از نظر اخلاقی و معنوی هست، به حدی که خانواده ها منقرض،
روحیه ها در بداغون، بفرمایید فساد از در و دیوار بالا گرفته، دیگه بچه دار نمیشن، 70% بلد زنا هستن، پدر مادر ندارن، 70% مردم نمیدونه باباش کیه، و بعد روان پریشی و بعد اینا همش نتیجهش. خب من امیرالمومنین راست میگه دیگه، میفرماید که بابا کار خوب اونا فایده نداره. ببین فایده نداره، دیدی فایده نداره، دیدی دیدی برای خودشون که فایده نداشت، مثل گرگم میفتن به جون مردم عالم پاره پاره میکنن، این گرگ گوسفندا رو پاره پاره میکنن. خب اینا اگه فرهنگشون خوبه، مثلا اروپایی اگه فرهنگشون خوبه، این سربازای انگلیسی چیکار میکنن توی خاورمیانه دارن آدم میکشن، مثل نقل و نبات راحت آدم میکشن. خب اگه فرهنگشون خوبه پس چرا اینجا دیده نمیشه؟ اگه فرهنگشون خوبه چرا تو سربازای آمریکایی تو عراق دیده نمیشه؟ چرا وقتی که دارن غارت میکنن کشورا رو این خوبیا دیده نمیشه؟ خب نامرد غارت نکن نامرد، آخه چرا میبری نفت مردم رو؟ چرا میبری؟ چرا زور میگی؟ اگه خوبه پس چرا این خوبی رشد نمیکنه؟ این چه درختیه که میوه نمیده؟ این یه بیان ساده، بیان یه مقدار دقیق تر و پیچیده تر. اگر اونجا خوبی هست برای چی خوبی هست؟ آقا به هم راست میگن. برای چی راست میگن؟ برای اینکه هیچ چیزی ارزش نداره. چرا دروغ بگه؟ خانومه میره با یه آقای دیگه شب رو تفریح میکنه، صبح میاد به شوهرش میگه که من با یه کسی یا آقای دیگه رفتم تفریح کردم. اونم میگه خب خسته نباشی. اصلا این چیزا بد و خوب نداره؟ وقتی بد و خوب نداره آدم مریضه مگه دروغ بگه؟ گوسفندا دروغ میگن؟ شما من جواب بدید. بله؟ نه باید بگی، اینجوری مغر نیای نمیشه که. بعدم میگی من که نگفتم بله. آقا گوسفندا دروغ میگن؟ نه دروغ نمیگن. ها این دروغ نگفتن گوسفند ارزش داره ما بریم گوسفند بشیم؟ وقتی یه زندگی گوسفندی پیدا بکنن که آقا رفتم توی یکی از اون دانشگاهاشون میگم این همجنس بازها، طرف ناراحت شده تو جلسه میگه که شما چرا اهانت میکنید؟ میگم چرا؟ من اهانتی نکردم، من که فوششون ندم. میگه اصلا چرا گفتی همجنس باز؟ بگو همجنس گرا. این همجنس باز یه بابا شما چقدر احترام میذارید برای همه. و تو همون جلسه به مقدسات ما توهین میکردن همون آدم ها. میخواستم بهش بگم ببین تو به امام زمان من اهانت میکنی؟ بدترین حرفا رو بهش زدی. و من میگم همجنس این یک بام و دو هوا، این مسخره بازیاتون رو جمع کنید تو خدا. ما بچه تیزی هستیم. یه دونه گوسفند وسط خیابون سر میبری، پلیس یاد میگیرده، میگه آقا خلاف حقوق بشر. آقا تو یه گوسفند سر بریدی جریحه دار شد روحا. من مثل رگبار میمندن این گوسفند آدم میکشن این ورانور دنیا به روح خودشون نمیارن. صداقت توأم با بیارزشی، انسان دوستی توأم با نفاق حال آدم رو بهم میزنه. والا به خدا شخصیت صدام پلید ملعون از اوناست بهتره. سگ این صدام از رئیس جمهورها و نخست وزیرای اروپایی شرف داره. این هرچی بود همینی بود که هست. میگه آقا خیابوناشون منظمه. من به شما بگم خیابونای آمریکایی و به اصطلاح کشور اروپایی چرا منظمه. یک، مردمشون عرق میخورن، گوشت خوک میخورن، قمار بازی میکنن، هرزگی و زنبارگی دارند و زناشون هم دیگه زن و مرد اصلا نداره. در روایات داریم این گناه ها آدم رو ترسو و بزدل بار میاره. وقتی ترسو و بزدل شد پلیس سر چار را پخ میگه این میترس، میگه چشم. و تو فکر میکنی این شخصیت داره منظم مردشون شخصیت رو ببرن. کسی که تفریحش تو کازینوه، کسی که لذت بردنش از مشروبات الکلیه، این مقابل پلیس جون و جیگر نداره وایسه. لذا شما برو اونجا ببین پلیس چه سلطنتی میکنه با چه وحشیگری. تازه اون وحشیگری ها نباشه، اینا میخورند هم دیگر رو. چرا اینجوریه؟ و این ارزش داره؟ خوبی در جایی که دین نباشه ارزش نداره. خوبی در جامعه غرب ارزش نداره. این سخن امیرالمومنینی که مدام میفرماید، در یک جان، نه در یک جامعه، در یک انسان، خوبی بدون دین ارزش نداره، در حالی که بدی خوبه. بدی بهتر از اون خوبی است که بی‌دینه. نه بدی خوبه، ما نگفتیم گناه خوبه، درسته؟ ما میگیم گناه در یه جایی که دین هست بهتر. میگه آقا توی ایران چرا دروغ میگن؟ آقا خب بله، خب یه دروغایی میگن. اولا به این دلیل دروغ میگن که اینجا یه چیزای ارزش داره، جامعه ارزشی، دروغ هم توش باب میشه. طرف میگه پسرم نماز خوندی؟ میگه اگه بگه نه، باباش ناراحت میشه، میگه آره خوندم، دروغ میگه. معلوم میشه آدم گوسفند نیست. یک، جامعهش هم گوسفندی نیست، ارزش‌ها توش حاکمه. ما باید برگردیم به جامعه گوسفندی یا باید برگردیم بریم به مرحله بالاتر؟ ما دنبال اینیم که هستیم که بریم به مرحله بالاتر. مرحله بالاتر چیه؟ که هم ارزش باشه هم دروغ نگیم، هم ارزش‌ها حاکمیت داشته باشن هم دروغ نگیم. خدا بگم چیکار بکنه یه مؤمن نماز خونی که کارهای بد هم انجام بده؟ خب این خیلی بده، این آبرو دینو میبره، ولی این بهتر از بیدینیه. آقا درست شد این کلام؟ منو یه بار دیگه بگیم. وای بر احوال آدم متدینی که معصیت میکنه آبروی دینو میبره، حال مردم رو از دین به هم میزنه، ولی این بهتر از آدم بیدینه. چون این آقای وقت خدا دیدی گناهاشو بخشید. من الان یه دعا کنم شما الهی آمین بگید بیدم چقدر موافقی. خدایا گناهای آدمای مؤمن متدین و همه رو ببخش و بیامرز. موافق بودید همتون؟ اگه موافقت نمی کردید یه روایت براتون میخوندم، ولی موافقی دیگه نمیخونم اون روایت. اون روایت چی بود که نخوندم؟ بگم که چی بود دیگه. اون روایت اینه که ربطی به بحثمون نداره، ولی اگه موافق نبودی برات میخونده. میفرماد اگر یه کسی گناهی کرده، حالا بدبختی گرفتتش، تو برگردی بگی چی؟ بگی خدا اینا رو نمیبخشه. دیدید ما بعضی وقتا میگیم اینو؟ خدا نمیبخشدش. تا در مورد یه مؤمن بیچارهی که گناهکاره برگردی بگی خدا نمیبخشدش روایت. خدا آنن میفرماید که ملائکه من این بندمو بخشیدم و گناهاشو بنویسید تو پرونده اونی که گفت خدا نمیبخشدش. تو چی کاره ای جای من حرف میزنی؟ من کریمم، شاید ببخشیدمش، به تو چه ربطی داره؟ نشسته محکم میگه خدا نمیبخشدش، تو کجا میدونی من شاید بخشیدم؟ من کریمم، من مهربانم، زورت میاد من ببخشم بندم ها؟ خدایا همه گناهکاران از مؤمنین رو ببخش و بیامر. ما بخیل نیستیم خدا، ببخش. یه وقت یه چیزی نگیم که بعد گناه اونا بریزی تو پرونده ما، چه خاکی به سرمون بریزیم. دین خیلی ارزش داره. دین اگر باشه توی جامعه دیندار، یا یک انسان دیندار اگه گناه کنه، یک، زود پاشو میخوره، دو، تجربه میکنه میفهمه گناه کرده، احساس پشیمونی و احساس استغفار بهش دست میده، احساس عذاب وجدان بهش دست میده. آدم دیندار اینجوریه دیگه، عذاب وجدان، عذاب ایمان دچارش میشه، بعد دیگه شبیه اون لطیفه میشه. اون زمانی که تیوبلکس نبود این ماشین ها، به اصطلاح چرخ ها اکثرا دیگه با تیوب و اینا بودن، یه لطیفه ما قدیما میشنیدیم، میگفتش که طرف رفت پنچری بگیره، دید این آقایی که پنچری داره میگیره همچنین محکم یه دونه از این پلاستیکی ها محکم چسبون روش، گفت بیا ببین الان میخ به اینم بره برو نخواهد رفت. باره واقعا خیلی عالی شد، میخواست باد بکنه اون توی او، گفت بده ببینم، بده من، بده من. تمام قسمت های چرخ رو شروع کرد پاره کردن. گفت آقا چرا پاره میکنی؟ من الان دوختم اینا رو. گفت همش رو اینجوری بخیه بزن، اینجوری چسب بزن همچی محکم بشه که دیگه میخوام رو هر میخی راه رفتم. حالا یه لطیف است دیگه. گناه برای مؤمن واکسنه، گناه برای مؤمن مایه شرمندگیشه که دیگه آدم بشه، گناه بعدش هم بلا موجب رشدش میشه. ولی یه کسی دین نداشت چی؟ نه خدا زود عقابش میکنه که آدم بشه، نه خودش احساس پشیمونی میکنه. گناه باعث رشدش نمیشه. گناه برای آدم بیدین باعث رشدش نمیشه، ولی برای آدم دیندار باعث رشدش میشه. رفته بودیم کربلای معلا، اونجا گفتم که رفقا، یکی از موضوعات صحبت من بین الحرمین این بود، گفتم رفقا هر کدوم از شما به چه دلیل اومدید؟ بذارید من توضیح بدم. من دلایل رو میگفتم، این مردم مثل ابر بهار عشق میختن. گفتم بعضیاتون هستید که محرمی خوب گریه کردید برای حسین، خدا میفرماد یه جایزه بهش بدید بیاریدش کربلا، کربلای حسین منو زیارت کنه، خوش به حالش. بعضی ها هستن که آدم های خیلی خوبی بودن، اصرار کردن، خدا اصرارشون رو پاسخ داده، بهشون جایزه کربلا داده. دوباره چند نفری رو از این کسانی که لیاقت داشتن شمردم. بعد گفتم ولی بعضی از ماها که اومدیم کربلا، خدا نگاه کرده دیده که این بیچاره داره از بس گناه میکنه دیگه نابود میشه. صدا زده ملائکه من یه کربلا برای این بدبخت جور کنید بیاد حرم حسینم رو زیارت کنه بلکه آدم بشه. خدا گاهی با گناهکارا نمیره چی کار میکنه. پیغمبرش و حضرت موسی رو فرستاد به سمت فرعون، برو باش مهربون حرف بزن، اون طغیان کرده، اون الان متکبره، اون بدبخت سعادت من نشد. بعضی ها رو نمیاره کربلا، چرا؟ میفهمد این بچه خوبیه، خیلی هم از من انتظار داره من کربلا ببرمش، خیلی هم گریه میکنه، یه مقداری نبریدش کربلا، بذارید همینجوری هی تقاضا بکنه، خیس بخوره حسابی تو این تقاضا، حال بیاد، رشد کنه. رشدش به همین تقاضاست که ما پاسخش رو ندیم. یکی دیگه چی؟ یکی دیگه گفتم انواع و اقسام داره. کسی دیندار باشه گناه بکنه، خدا باش مهربونه، میبخشدش، اسبابشو فراهم میکنه که ببخشدش. ولی کسی بیدین باشه گناه بکنه رشد میکنه. بعضی وقتا بیدینا هرچی گناه میکنن چاقتر هم میشن، زندگیشون رونق هم پیدا میکنه. بعضی وقتا، نه همیشه. از اون ور آدم دیندار وقتی یه کار خوب میکنه دیگه خدا فراموش نمیکنه، نگه میداره، قبول میکنه. بعضی از شماها ندیدید تو زندگیتون هرچی میخواید در برید از دست خدا احساس میکنید خدا دستونو میگیره برتون میگردونه در خونه خودش؟ شما یکی دو روز یه جایی برای حسین و فاطمه گریه کردی گیر افتادی، دیگه نون نمکی خوردی از سفره اهل بیت، سفره اهل بیت میفته دنبال کسی که از سرش سفره چیزی خورده. ولت نمیکنم، مگه آدم خوب دست خودشه که هر غلطی دلش میخواد بکنه؟ نه. شما آدمای خوب، بچت میخواد جنایت بکنه، سنگ بزنه شیشه ماشین رو بشکنه، خدا نگاه میکنه. حالا من نمایشنامه‌شو اجرا میکنم، این خدا اینقدر طول نمیخواد بده برای اینکه چیزی رو بفهمه و ببینه. نگاه میکنه این بچه کیه میخواد سنگ بزنه؟ بچه فلانیه، این که باباش آدم حسابیه که ببینم پسر. یه نگاه میکنم نه واقعا این قاطی کرده، میخواد بزن شیشه مردم بشکنه. خدا میفرمه نه و ما با این باباش سابقه داریم. یه نفر رو آنن خدا میفرسته یکی از رفقاشو همون دقیقه بیاد میزنه پس کله اون رفیقش، برو الان از تو این کوچه رد شو، این رفیق تو ببین دستشو بگی نذار زنگ بزنه. رفیقش رفیق ای چطوری با سلام سنگ چی دستت؟ والا میخواستم اصلا خورده بزنم شکست بشه. نه بابا ببریم با هم یه نوشابه بخوریم، تموم شد. بعد تو فکر میکنی که رفیقش مانع شد؟ نه، خدا مانع شد. خدا مگه کسی که کار متدین باشه رهاش میکنه هر گناهی انجام بده؟ گفت آقا شما تو ماه رمضون سنگ تموم بذاری، خدا از یه حدی شما رو نمیذاره سقوط بکنی. تا حالا تو زندگی خودت هم خیلی دیدی که بعضی از گناه ها رو خدا نمیذاره انجام بدی. ماشین رفقات خبر میکنن بیا بریم، میخوایم بریم یللی تللی دنبال معصیت خود شده، خدا اون ماشینه رو توی راه پنچر کنه، چپ کنه، همه اونا بیفتن بمیرن، این ماشینه به تو نمیرسه تو رو ببره. تو این گناه ها رو نباید بکنی، تو حساب داری پیش خدا. خدا حفظ میکنه بنده متدینش رو از هر گناهی. اگر کسی دین داشته باشه گناهش بخشیده میشه، گناهش نابود کننده نیست. اگر کسی دین نداشته باشه گناهش بخشوده نمیشه، گناهش نابود کننده است. کارهای خوبش ارزش ندارد، کارهای خوب انسان متدین ارزش دارد، خدا هیچ وقت فراموش نمی کند. لذا امیرالمومنین میفرماید دین تو داشته باش، تو سعی کن آدم متدینی بشی، در دین داری قوی بشی. هر چی تو دین داری قوی تر بشی این وضعیت تو بهتر خواهد بود. خارج از دین وقتی آدم رفت دیگه ارزش نداره. مثال در این باره زیاده، به نقد تمدن غرب هم زیاد میشه پرداخت، ولی بگذارید بگذاریم. یه روزی شما خواهید دید این جهان متدین رو، یه روزی خواهید دید همین خوبی هایی که تو اروپا هست یکی دوتاش وقتی میاد تو فضای دینی که برشون حاکمه در زمان آقا امام زمان، ببین چه اثری تو عالم داره. یه روزی ما بچه متدینا هم دست از بیدینی هامون خواهیم برداشت. همیشه اینجوری نمیمونه، خدا انشالله دست ما رو هم میگیره. این یه مثبت نگری بسیار واقع بینانه است، نه خیال پردازانه. دینمون رو قوی کنیم. حالا دین قوی بشه به چیه؟ یکی از عواملش رو گفتم، یکی از شاخصه های دین قوی رو عرض کردم، یکی دیگه از شاخصه هاشو بگم، البته وقت گذشت. پس توی دین آدم زندگی بکنه خیلی ارزشش بالاتر از این که خارج از دین زندگی بکنه، مبناش برای زندگی دین نباشه، اون موقع دیگه کارهای خوبش هم ارزش نداره. انما یتقبل الله من المتقین، بگو من المتدینین، خدا از متدینین قبول میکنه، از متقین قبول میکنه. خب پس ما بریم دینمون رو قوی کنیم. دینمون رو قوی بکنیم معناش این نیست که حتما عصمت پیدا کنیم. ما بنامون بر این باشه که زندگیمون رو حتی المقدور تا اونجایی که میتونیم، حالا قسمت دوم بحثم مونده دینداری سهل و آسون چجوریه، اونو انشاءالله روزهای بعد انشاءالله اگه خدا عمر داد خواهیم رسید. اما دین قوی به چیه؟ یک، به انگیزه دینی برای همه رفتارها داشتن. اینو دیروز گفتیم، امروز هم باز بهش اشاره کردیم. شما تا اونجایی که میتونی اینو داشته باش. دو، به عاشق دین بودن. عاشق دینت باش، بگو من دینو دوستش دارم، من دینمو دوستش دارم. بهت اگه گفتن تو مسلمان نیستی به بر بخوره، به دینت عشق ببرس، با دینت حال کن، با دینت صفا کن. آدم به دین عشق ببرزه یعنی چی؟ بذارید بقیه معناشو فردا توضیح بدم. یکی از مصادیق عشق ورزیدن به دین رو امروز عرض کنم. به خدا قسم خدا خیلی تحویل میگیره کسانی رو که اگر در دینداری قوی هم نیستن، اگر دین همه زندگیشون رو نگرفته، ولی این شاخصه قوت دین رو دارن که به دینشون عشق می‌ورزن. عشق به دین ورزیدن به چیه؟ به دوست داشتن نماز، به دوست داشتن قرآن، به دوست داشتن ماه رمضان. اینا رو دوست داشته باش. سجادتو ببوس، بذار سر تاقچه. مثلا تو آداب ماه رمضان میفرماید یه وقت مبادا برگردی بگی چی؟ برگردی بگی که کاش الان روزه نبودم، یک دلی از عزا در میوردیم. اینقدر بده، اینقدر زشته، نگی وقتی نرفو. آدم باید عاشق دینش باشه، بعد این عشق تو باید بقیه ببینن. بحثش بمونه برای فردا، ولی یکی از قشنگترین مصادیقش اینه که آدم عاشق اولیاء دینش باشه، به امامانش عشق ببرزه، به علی ابن ابی طالب عشق ببرزه، به ابا عبدالله الحسین عشق ببرزه. این یکی از عوامل کلیدیه که دین آدم رو محکم میکنه و هیچ عاملی مثل این عامل اینقدر استحکام به آدم نمیبخشه. به خدا قسم شما نمیبینید کسی برای پدر خودش، برای مادر خودش مظلوم به شهادت رسیده باشه. خوبه؟ مادرش 18 ساله باشه به شهادت رسیده باشه. خوبه؟ دیگه این مثال بهتر چی بزنم؟ چند سال میتونه برای مادرش گریه کنه؟ یه سال، دو سال، سه سال، چند سال؟ چقدر میتونه گریه کنه؟ از خانواده های شهدا شاید تو جمع ما باشن، ازشون بپرسید شما برای جوان خودت چقدر میتونی گریه بکنی؟ 1400 ساله دارن برای جوان ابا عبدالله الحسین گریه میکنن. هر دفعه روزه علی اکبر رو میخونه انگار یه واقعه دیروز اتفاق افتاده توی یکی از نزدیکترین بستگانمون. اینا ارتباطاییه که دین برقرار میکنه. هیچ کس هنر نداره تو عالم یه همچی رابطه عاطفی رو بین انسان و کسی برقرار بکنه. خیلی قدرتش بالاست، جانمونی یه وقتی. قدرت دین در برقراری رابطه عاطفی بین ما و اشیاء عالم، بین ما و اشخاصی که خوبن در عالم، قدرت فوق‌العاده بالاییه. ما یه ذره از قدرتش استفاده کردیم تا بهمون میگن صلی الله علیک یا ابا عبدالله، دلمون تکون میخوره. سخن از کربلای ابا عبدالله الحسین شد. نمیدونم امروز چند شنبه است، دوشنبه روز ابا عبدالله الحسین، از بین الحرمین ما حرف زدیم. بذارید من یه روزه ای که تو بین الحرمین خوندم براتون بخونم. قوت دینتون رو به نمایش بگذارید. خدا گناهان شما رو خواهد بخشید. خدا اون وقت میفرماید این آدمیه که در دینش قویه، من چرا نبخشمش؟ من راحت میبخشمش. قوت دینداری خودتو میخوای نشون بدی، یکی از مظاهرش عشق به دینه و عالی ترین مظهرش هم یا مصداقش هم عشق به اولیاء دینه. اگه شما کربلا بودید بین الحرمین، من این روزه رو براتون میخوندم، چجوری جگرتون کباب میشد؟ این دین ماست، این اون حقیقت نورانیه که اگه نباشه هیچ خوبی ارزش نداره. اگه باشه این حقیقت نورانی، هر گناهی بخشیده میشه. تو کربلا روزهای بین الحرمینی بود دیگه. ای وای، خدا قسمت کنه انشاءالله، خدا یا جایزه این ماه رمضان ما رو غیر از حج بیت الله الحرام یه زیارت خانه ابا عبدالله الحسین، خیمه گاه ابا عبدالله الحسین قرار بده. گفتم خانواده های محترم، دست بچه کوچولوهاتون رو گرفتید آوردید کربلا، مادرها قنداقاتون رو بغل گرفتید دور حرم حسین میچرخونید، تبرک کنید، آفرین. آوردید بیمه کنید خانوادتون رو، همه رو اهل حسین قرار بدید. اما مردها اینقدر دست زن و بچه‌تون رو نگیرید دور حرم حسین دور بزنید. اینجا یه مردی رو زمین افتاده که خانوادش رو به غارت برده. مادرها اینقدر کودک خودتون رو در آغوش نگیرید تو کربلا، تا کودکت رو شیر دادی بده کودکت رو دست دیگری، بگو بچه منو نگه دار. اینجا یه مادری کودکی رو از آغوشش گرفتن درو بودن. اینجا کربلاست. به خدا بین الحرمین بود، من میخوام فضای بین الحرمین بیاد تو جلسه مونا. گفتم برادرها وای میستید عکس میندازید کنار گنبد و بارگاه حسین، اینقدر دست به گردن هم نندازید کنار حرم قمر بنی هاشم و الفضل العباس بیستید، اینجا یه برادری بی برادر شد، به یاد اون برادر هم باشید. بگید برادر کمی فاصله بگیر، اینجا یه برادری اینقدر دلش شکست، اینقدر آتش گرفت، پدرها اینقدر تو کربلا به قد و بالای جوونتون نگاه نکنید. بگید باشه بعد از کربلا. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.